الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين
اللهم صل على محمد وآل محمد.
تقدم تحقيق النصوص الوارده في نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها وتحصل أنه تؤخذ نفقتها من نسيج ولدها. لكن مقتضى القاعدة ربما يشكل على هذا الجانب أن مقتضى القاعدة الإنفاق من سهم الأم ومن سهم الولد كليهما، لأن النفقة الزوجة يصرفها كلاهما، تصرف النفقة لهما لأنهما يرتزقان من النفقة. من أجل ذلك تكون مقتضى القاعدة أن يؤخذ من نسيبهما كليهما. نعم، هذا مقتضى القاعدة، لكن لدلالة النص يتعمد بالنص ويرفع بيد مقتضى القاعدة، هذا لا مناقضة أن تكون النصوص خلاف مقتضى القاعدة الأولية. كثيراً وردت نصوص في مختلف الأبواب تكون خلاف مقتضى القاعدة، ولعل الحكمة في اختصاص النفقة لنسيب الولد في هذه المسألة أن الأم تحملت مشقات في حمل هذا البلد وفي وزعها، ولاحظ الشارع مراعاة هذا الأم في ذلك، ومحصل الجمع الذي ذكرناه في نصوص المقام أن هناك تعارضين: التعارض الأول بين الطائفة الأولى وبين الطائفة الثالثة. الأولى دلت بإطلاقها على عدم جواز إنفاق المتوفى عنها زوجها مطلقا، والثالثة وهي صحيحة ابن مسلم الثانية دلت على جواز المتوفى عنها زوجها مطلقا. هاتان طائفتان متعارضتان، ولكن يجمع بينهما بشهادة الطائفة الرابعة الدالة بمدلولها المشترك بين سيئة الكناني الثانية وموثقة السكوني بدلالتهما على جواز عكس النفقة، نفقة الحامل المتوفى عنها زوجها. فتهمل إطلاق النهي في الطائفة الأولى على الهائل وإطلاق الجواز في الطائفة الثالثة على الحامل بقرينة هذه الطائفة، يعني سيد الكناني وموثقة السكوني. التعارض الثاني بين الطائفة الثانية، يعني سيدان تندت على عدم جواز الإنفاق خصوص الهبدان، فعند تأمل هذا التعارض يكون بين هاتين السيدتين الدالتين على جواز إنفاق الهبدان، على عدم جواز إنفاق الهبدان بين الطائفة الرابعة الدال على جوازها، وحلها دفع نفقة الزوجة من نسيب الولد. و به حقیقه این در تعمل از تعارض دوستانی خیلی مستقره، لأن هناك طائفتان اهداف و مدن به تنها عدم جواز انفاق نفقه الابلا و ثانیه در مطلب تفصیل که الاطلاق و التقریب العام و المخصص یجمع الفوز بینهما به حمد اطلاق النعی به طائفت ثانیه علا ما اذا لم تكن النفقة المبذولة من سهم البلد و ان كانت من سهام سائر الخلاص فتلك النعي ذلك النعي يحمل على هذه السورة لقرينة تجويز سيئة الكلامي لحفظ النفقة الحامل من نصيب بلدها. ثم يضع الكلام في ما إذا ادعت المطلقة الفائن الحمل، ادعت الحمل فهل يرتب الأثر على دعواها أم لا؟ نسب في الحدائق إلى سريه بعض الأصحاب أنهم قالوا بسماع دعواها تصديقها بمجرد دعواها و أن ذلك بوجوه. على أي حال هذه المسألة تتضمن أحكام وفروع، منها أصل تصديق دعوة مطلقة البائن بالحمل بمجرد دعواها، منها أنه بعد تصديقها هل ينفق عليها تدريجا يوما فيوما، في كل يوم ينفق بمقدار ذلك اليوم لا أكثر. هذا اختاره سيد الماتن وأفضى به جماعة من الفقهاء وأكثر الفقهاء، أم لا بل يجوز دفق جميع نفقة زمان الحمد مرة ودفقة واحدة. ثم يضع الكلام في أن هو على فرض عدم جواز تصديقها بمجرد دعواها بناء على ذلك هل يعتبر قول القابل إخبارها أم لا؟ و الفرق الرابع من هذه المسألة أنه لو سمعت دعواها أو أخذت، يعني أخذ بقول القابل فدفعت النفقة إليها بدعواها الحام، ثم تبين الخلاف أنه لن يكون بلدا في البين بعد مدة، هذه النفقة المردودة هل تضمنها الزوجة أم لا؟ قالوا بزمانها ووجوب ارجاء النفقة المحصولة إلى الزوج، إلا إذا أقامت كفيلا يعني وضمن الكفيل فيرجع إلى الكفيل. على أي حال تفسير كلام إن كي در اون مسئله دیروز یک مقتضا قاعده داشتیم که متعرض نشدم. مقتضا قاعده این است که خب به قول معروف من له الغن فعليه الغن، یا این که هر کسی بالاخره مصرف بکند مالی رو طبعا او ضامن اون مالی است که از غیر گرفته تصرف کرده. خب الان این زوج فوت کرد، ترکه گذاشته، طریقه او رو کی داره مصرف میکنه؟ این زوجه الان داره مصرف میکنه. او بالاخره که حامل بود چه نبود میبایست برای عیش خودش و معاش خودش پولی داشته باشه، نفقهی داشته باشه، نفقهی صرف بکنه. خب حالا الان این نفقه رو از کی دارم میگیرم؟ از طریقه این زوج میگیرم. کی داره مصرف میکنه؟ کی داره میخوره؟ تصرف میکنه؟ خود این زوجه. خب منکر نیستیم که ولدن ارتزاق میکنه به طبع، اما اونی که به اصاله و اولا ارتزاق میکنه کی هست؟ زوجه. خب چرا از نصیب زوجه نگیرم؟ خب نیست باید تصرف میکنه مال غیر رو قاعده به ما خدا میکنه که هم از سهم خودش باید بگیرن هم از سهم چی آقا برن هر دو دارن ارتضاق میکنه بله. لیکن خب جوابش این است که رب قاعدت این که نصب برخلافش خوب وارد میشه. ما اینجا باید تعبد به چی بکنیم آقا؟ نصب بکنیم. نصب سیه کنانی به ما گفته که ینفق علیها من نصیب ولدها الذی فی بطنها. خب در باب 10 از ابواب نفقات حدیث دوم هست که این رو دلالت کرده، خوندیم قبلا نصبش رو. پس این میشه مقتضی قاعده. نکته دیگه این که خب یک جنبندی برای جنبی نصوص بکنیم خوبه، ولی که بیان کردیم اما باز برای جنبندی خیلی خوبه نهایی. حاصل کلام میشه که دو تا تعارض اینجا ابتداعا ذهن میاد. یه تعارض بین اون طایفه اولا و بین طایفه ثالثه. طایفه اولا چی گفت؟ مطلق متوفا عنها زوجه ها نفقه جایز نیست از طریقه زوج بهش بدن. نکردن. این طایفه در مثلا بله در باب 9 از ما خونده بودیم اینها رو که مطلقا گفته بود که جایز نیست، مثل این سیه ابن مسلم سألت عن المتوفى عنها زوجها الله نفقتون قال لا ينفق عليها من مالها المتوفى عنها زوجها. از کردیم این طایفه اول بوده، دو تا سیه هم بوده. طایفه ثالثه چی بوده؟ باز سیه ممنون مسلم بوده، ثانیه بوده، اون دارد کرده بود بر جواز. باز این روایت هم از ابن مسلم هست، خونده بودید باب روایت چهارم این باب هست. بعد محمد ابن یحیی، محمد ابن محمد، علی ابن حکم، علا ابن رزیر، انا حدیه ما قال علیه السلام قال المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من ماله. این هم اثبات کرد اون نه این اثبات این ها دوتایی متعارض هم دیگه بعد روشن که موضوع شکلی دیگه هیچ کدوم از این هم متعارض حبلا که نشده که مطلق. خب این تعارض چجوری حل میکنیم؟ به اون طایفه رابع. طایفه رابع چی داره؟ طایفه رابع دو تا، یکی سیه کنانی، یکی هم موسطه سکونی. بنا بود که یک دلالت مشترک داشته باشن. دلالت مشترکشون چی بوده؟ جواز و اخذ بس، جواز و انفاق حامل، که حامل اگر این متوفا زوجه ها حامل باشد، حامله باشد، نفقه او جایز است از طریق میل گرفته باشد. این در خصوص این حامل دلالت رو جواز کرده. خب وقتی که در حامل دلالت بر جواز کرده، طبعا اون اطلاق نهی رو چه کار میکنه آقا؟ تغییر میزنه اطلاق نهی رو، درسته؟ طایفه اول دیگه که مطلق زوجه متوفا جایز نیست نفقه بهش بدن، اون اطلاق رو چه کار میکنه آقا؟ تغییر میزنه. همین سیه کنانی دلالت داشته، همون مسئله سکونی، هر دو دلالت داشته، اون اطلاق تغییر میزنه. پس اون هم میشه بر چی آقا؟ بر حائل. اون که حال هم شد، این اطلاق جواز هم به همین قرینه در این همون دوتا دوتا بودن دیگه، اون اطلاق جواز هم همه برچی میشه آقا؟ حامل میشه. یکی این دوتا صحیح و مبسطه دارد کردن به قرینه این اون تعارض حل میشه. اما یه تعارض دیگه هست بین طایفه ثانیه. دوتا روایت بودن، دوتا صحیح بودن، هر دان در حبلا بودن. در همین باب نو حدیث اول صحیح حلبی قال في الهبلاء المتوفى عنها زوجها انه لا نفقة لها. هبلاء نفقة ندرد. باز سعیه عبی سبای کنانی اولا، یه سعیه دیگه هست در روایت دومی باب هست، ان ابی عبدالله علیه السلام في المرأة الحامل المتوفى عنها زوجها هل لها نفقة؟ قال لا، نفقة ندرد. این دوتا سعیه دارد دارن بر نهی نفقه حامل، درسته؟ اما اون دلالت مشترک سیه ثانیه کنانی و مسئله سکونی چی بود؟ جواز انفاق بوده. بین این تخالف میشه دیگه. ما در مراتب این تعارض بدیه مستقر نمیشه. تعارض اونجای مستقر میشه که خود دو طایفه تخالفشون به نحو تضاد یا تناقض باشه. ولی چون این سیه ثانی کنانی و موثقه سکونی در نحو مطلق اثبات نکرده جواز رو، بلکه خصوص نشر ولد اثبات جواز کرده. بله دیگه، در این قابده در صحیحه کنانی دارد المرأة الحبلاء المتوفى عنها زوجها ينفق عليها من مال ولدها الذي في بطنها. پس مطلقا نگفته ينفق عليها، ينفق عليها در خصوص مال چی آقا؟ ولد. خب اون وسط سکونی هم که گفته جمعی تره که گفتیم میخواد بگه در اصل تره که بگیرن منافات ندارد، با هم مدلولشون این شد که اصل تره که میگیرن بعد از سهم ولد چکار میکنن؟ حساب میکنن. در مجموع این دوتا اثبات کردن که از سهم ولد باید گرفته بشن. خب این تفصیل در مقابل اون اینی که نهی کرده، دوتا سیهی که نهی کرده انفاق و حبلا رو، اینا میشن اطلاق و تغییر عام و خاص میشن. پس بنابراین اون که میگفته مطلقا حبلا رو نفقه نمیشه داد، تغییر میخوره. به چی تغییر میخوره؟ به ما اذا کانت النفقه معخوذتن من نصیب ولده ها، در این صورت جایز میشه. پس اون نفقه معخوذه از غیر نصیب ولد، یعنی معخوذه از سائر براس، سهم سائر براس، تحت اطلاق اون نکی آقا باقی میمونه. فن حقیقه این تعارض تعارض مستقر نیست، چون نسبت بین هما عموم خصوص مطلق هست و این جمع عرفی داره. پس یک تعارض داریم و یک در حقیقت اطلاق تغییر، یک تقسیم. خب در مجموع این طایفه چهارگانه چی شده نتیجه؟ نتیجه یک کلمه شده و اون عبارت است از جواز اخذ نفقه حبلا از اصل ترکه حین الهم و محاسبتها من سهم البلد بعد تقسیم ترکه. این شده. اما سایرش براس جایز چی آقا؟ نیست. اما خود سهم اون چی؟ سهم اون جایزه، خب میتونه بگیره، اشکال نداره. ما قاعده که گفتیم مقصود این است که وقتی که این نصب قبول کردیم، یعنی واجب نیست گرفته بشه. قاعده به ما میگفت که واجبه بگیرن، چون اون زامل دیگه. اول بعد گفته بودیم قاعده اقتضا میکنه اون وجوب اصل از هر دو اثبات میکرده که به نصب تخصیص خورده. وقتی که به نصب تخصیص خورده، این نصب ما چی میگه؟ سعی کنانی ثانیه میگه یجوز بله اکتفا، یجوز اکتفا به عقص نفقه من سهم ولد، از سهم ولد بگیرن اکتفا به یک جایزه. یعنی دیگه واجب نیست که از سهم خود ام چی آقا بگیرن. حالا اگر خواست خود ام از سهم خودش بده، جوازش که بحثی نیست، که خب روشنه که جایزه، کسی اشکالی نمیکنه. اما ضامن نیست این ام که از سهم خودش بده، واجب نیست بلکه که از سهم خودش بده. پس این که سعی ثانی کلامی که هستی و خدمت سر من سهم ولده ها، یعنی کسی حق ندارد به اجبار از غیر سهم ولد بگیرد. خب به اجبار حق ندارد، به رضایت خودشون خواستون بدن بگه اشکالی داره. فرق بین اون و بین سایر ورثه از این جهت چی آقا؟ نیست دیگه. بله، کما که سایر ورثه میتونن به اجبار خودشون بدن به کلام داری است که کسی حق ندارد به اجبار، یعنی زمان برای سایر ورثه از این نفقه مبذوله وجود چی آقا ندارد، کما اینکه برای اونا زمان نیست، برای اون هم زمان چی آقا نیست. این شده حاصل جمع بین نصوص مقام در مسئله فقه. خب کلامی که امروز داریم راجع به این است که متعلقه با این بله بسیار حرف درستیه. یک مونده و اون عبارت از این که این آیا برای حمل هست یا برای حامل. و خوب یادآوری کردی، من در اون قسمت عربی نگفتم. خب این اختلاف شده که آیا نفقه برای حمل هست یا برای حامل. حمل کیه؟ ولد. حامل کیه؟ ام هست. یعنی چی؟ یعنی که این نفقه که الان اینجا استحقاق پیدا میکنه اونی که مستحق این نفقه هست که نفقه رو در حقیقت مالک میشه یا یجوز و سر فیه، اون کیه؟ فرقی حال که این خود مادر هست، ولو این که علتش این است که ولد به مخود به اصطلاح شیر بدد، اون نفقه ولدی که در حمل هست او بالاخره حکمتش اینه، علتش اینه، ولو بعضی اون ولده، خب بالاخره این حامل رو نفقه میده که اون ولد زنده بمونه، اکتزاب بکنه در وحه شیر بخوره. بعد از حال شیر که معذرت میخوام از شما تا در رحم که شیر وجود نداره، اما ارتضاق دیگه بالاخره اگر او ارتضاق درستی نداشته باشه اون مافر رحم مریض میشه، لاغر میشه، در خوف هلاکت هست، او رو باید در حال حمل به اصطلاح تأمین بکنه از طریق قضا نفقه از هر جهت که اون ولد سالم بمونه. این حامل خصوصیتش این، پس اونی که الان نفقه رو مستحقه خود امه است، ولو لعجل اون حمل میشه. این لعجل حمل بودن دلیل نمیشد که این مستحق این نفقه خود حمله، خود ولده، نه، مستحق خود امه است اما لعجل اون حمله. این یک قوله. قول دوم است که نه، مستحق خود اون ولد هست. بله، در حقیقت این ولد است، مادر آلت هست، وسیله هست، اون مستحق اصلی هم. نتیجه این میشه که این نفقه بنان علی ثانی سردکی میشه ولد میشه، بنان علی اول سردکی میشه اون به اصطلاح ام میشه، یا به عبارت دیگر مالک نفقه بنان علی اول کی میشه؟ ام میشه. بنان علی حمل مالک نفقه کی است؟ آقا ولده. خب این ثمرش ظاهر میشه، ثمرش در کجا ظاهر میشه؟ اونجایی که مثلا همون در مسئله بعدی که الان ما میایم میخوام بخونیم، اونجایی که او ادعا کرده من حامله هستم گفته و هر که او رو قبول کردن بهش انفاق کردن، بعدا معلوم شد که حملی در کار چی آقا نبوده. خب کلام این است که اگر چنانچه برای خود حامل باشد، این قضیه برای حامل باشد، او ضامن میشد باید بپردازد، چون برای خود چیز در کار نبوده. اما اگر نه برای او نباشه به اصطلاح اونجا زمان رو نفع میکنه. یا بالعکس اگر چنانچه به اصطلاح ترتیب اثر به این دعواش ندادن، نفقه بهش ندادن، نفقه رو خودش داده، این اون بیشتر در اینجا ظاهر میشه، ثمره خودش داده، از کیسه خودش داده، بعدن تبعیه اینه که ولد بود، اتفاقا ولدم بود. خب اگر بگیم این نفقه برای حامل هست، برای ام، توجه فرمودید، این دیگه به اصطلاح باید بهش برگردونده بشه، برای اینکه اون مالک شده بود بهش ندادن، استحقاقش پیدا کرده بود، نفقه دیگران بهش ندادن، اون از کیس خودش داده، مثل زوجه میمونه که زوجه مستحق نفقه نیست، اگر زوج امتناع بکنه نده زامن اون نفقه نمیشه. اینجا چون حامل مستحق بوده، ام مستحق بوده، بهش ندادن، از کیس خودش داده، ضرر تحمل کرده، الان باید بعد از اینکه معلوم شد که استحقاق واقعی بوده، ولدان وجود داشته، باید این رو تأمین بکنن، اون حتی که پرداخت رو باید بهش برگردن. اما اگر شده چه بگیر به حمله، اینجا دیگه زمانی در کار نیست. چرا؟ برای اینکه اینجا مالک خود ولد بوده، توجه فرمودی، و نفقه ولد جز نفقه اقارب هست. اگر چنین که یکی از اقارب مستحق نفقه بود بهش ندادن، آیا اون مثلا مستحق نفقه بود و از کیسه خودش قرض کرده بهش ندادن، آیا زمانی در کار هست اینجا؟ خیر، نفقه اقارب زمان بردار کی آقا؟ نیست. فرق بین نفقه اقارب و نفقه زوج این است که نفقه زوج زمان بردار است، ولی نفقه اقارب زمان بردار نیست. اگر زوج امساک کرد نفقه زوجی رو بهش نداده ضامن هست، اما اگر چنانچه پدر یا مادر یا فرزند مستحق نفقه بودند و این فرزند یا پدر نفقه اقارب مستحق نفقه خودش رو نداده، هیچ زمانی در کار چی آقا؟ نیست. پس بنابراین بنا انا علاقه کنه که حاضر نفذه ولی حمل باشد ولی ولد باشد. اگر امساک کردند و ندادند و این زوج از کیس خودش داد، اینجا زمان در کار نیست، چون این نفقه در اصل مال کی بوده؟ مال این ولد بوده، اقارب بوده، اون نفقه اقارب که زمان بردار نیست. اما اگر برای حامل بود، برای این زوج بود، این نفقه او مستحق بود، ولی امساک شده بهش ندادن، او از کیس خودش داده، بعدا این از طریق میت باید بهش بدن. مثل اینکه اگر این میت حی بود، زوج بود، امساک میکرد از نفقه زوجه، اون وقت این زوج خودش مثلا به یک نحوی حالا از ارثی از کسی چیزی بهش رسیده بود داده بود، اونجا ضامنه دیگه. اینجا هم همینطور میشه. ثمره این کون نفقه دل حمل عبل حامل در اینجا ظاهر میشه. و همچنین اگر لو اطلق و طالبون، این همین ثمره که عرض کردیم، لو اطلق و طالبون، اونجا هم ظاهر میشه این نفقه. این جمعه چطور؟ اگر نفقه دل حمل باشه دادن دست این زوجه که مصرف بکنه، زوجه مصرف نگرده، قبل از اینکه مصرف بکنه طلب کرده، توجه فرمودی؟ خب اینجا چون مال اون به اصطلاح زوج هست، یا بفرمایید که خود اون کسی که داده از طریق میت، حتی بعد معلوم شد ولد در کار نبوده، خب این ضامن هست، توجه فرمودی؟ اگر طلب بکنه، چون من اطلاف مال غیر قابل اون ضامن، او طلب کرده در حقیقت مال غیر رو، اگر نه مستحق خودش بوده، مال خودش بوده رو طرف کرده، شکل نداره که، توجه فرمودی؟ زمانی در کار نیست. آدم مال خودش طرف بکنه ولی ضامن میشه، ولی اگه چون مال اون بلد بود او طرف کرده چی میشه آقا؟ ضامن میشه. این ثمراتی دو تا فرد رو عرض کردیم، این ثمرش رو. و در هر حال این که مال حامل هست یا حمله، مرمون سید سند صاحب مدارک، ایشون در نهایت المرام که ایشون کلن کتابی که دارد در غیر نکاح هست، مدارک، کتاب مدارک نکاح رو ندارد، اما در نهایت المرام بحث نکاح رو ایشون داره، که در این کتاب ایشون گفته این نفقه مال به اصطلاح حامل هست، فتوا داد که مال حامل، چون اختلاف شده بین فقها، ایشون از کسایی است که قائل است که مال حامل استدلال کرده برای این مرام خودش، به این آیه شریفه گفته که عبارتشون اینه، عبارت مدارک صاحب مدارک زنات المرام، اختلف الاصحاب في ان النفقه للحامل او للحامل او للحامل لاجله، یعنی درسته که برای حامل، اما لاجل کیه؟ ولد، لاجل ولد بودن مناقض ندارد که مستحب کی باشه آقا؟ این حامل باشه، زوجه باشه. بعد فذهب الاكثر الى انها للحمل، اکثر گفتن مال ولد، مال زوجه نیست، لدوران نفقه معه وجودا و عدما، به خاطر اینکه اگر این حامل نبود که بهش نفقه نمیدادن. که آیه دلالت بر چی دارد؟ اولات الاحمال رو نفقه بدید. نص و فتوا بر چی است آقا؟ اولات الاحمال رو. اگر این حمل نبود، آیا این زوجه متوفا آنها زوجه ها استحقاق نفقه داشت؟ اگر این حائل بود استحقاق نفقه داشت؟ خیلی. پس این نفقه دار نداره چی است؟ آقا حمله. پس بنابراین مال حمل میشد، این استدلال اونه. بله. و غیر انها للحامل، قولی هم گفته نه این مال حامله، و هو الاصح، میگه از نظر من برای حامل هست این اصحه. چرا؟ لأنه المستفاد من الآیه، چون این مستفاد از آیه هست. آیه چیه؟ آیه همین آیه شریفه، فإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن، أولات حمل رو انفاق بکنید. ظاهر آیه این است که انفاق رو به کی بکنید؟ به خود زوجه أولات حمل. خب فإن الضمير، این عبارت خود ایشون است صاحب مدارک، فإن الضمير في عليهن، که دارد فَإِنْ كُنَّ أُولَاتِ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ فَإِنَّ الذَّمِيرُ فِي عَلَيْهِنَّ يَرْجِعُ إِلَى الْحَامِلِ بِغَيْرِ إِشْكَالٍ، این به حامل برمیگرده بدون اشکال. ما میگیم نه، این فرمان شما درست نیست، بلکه یه اشکال واضح. چرا اشکال واضحه؟ برای اینکه صدر این آیه اول یا يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فأحصل عدته. اون آیه سردش راجع به مطلقه هست. تمام زنیله های بعدی همه به مطلقه بعدی بره. در آیات سوره طلاق در همون اول آیه یا ایها النبی اذا طلقتم النساء، و اینکه نبی مفرده گفت طلقتم برای اینکه ضرب قانون بکند برای کل مخلفین، توجه فرمودید طلقتم النساء الی آخر، که خب این مربوط به مطلقاته. بعد فرمود که فان کنه ضمیر فاعل کنه رو اول بگو قبل از اینکه شما علیهن رو بگی یا سال بداره، ضمیر کنه رو بگو کی برمیگرده؟ فان کنه کی برمیگرده؟ کنه یعنی اینکه همون مطلقات. اگر مطلقات فان کنه اولات حملن فانفقو علیهن، درسته که این علیهن به اولات الاحمال برمیگرده، اما این اولات الاحمال کدام اولاد الاحمال هست که مقصودن؟ اون مطلقات اگر اولاد الاحمال بودن نتیجه میشد که موضوع وجوب انفاق اینجا چی میشه آقا؟ بفرمایید اولاد الاحمال از مطلقات برای دیگه فانکنه یعنی مطلقات اگر اولاد الاحمال بودن چی آقا؟ فانکنه رو اینجوری بگید یعنی فَإِنْ كُنَّ الْمُتَلَّقَاتِ اُولَاتُ اَحْمَالِنْ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ. اون این یعنی چی؟ یعنی انفقو علا کی؟ انفقو علا المتلقات من اولات الاحمال یا علا اولات الاحمال من المتلقات، یعنی متلقه ای که حامل باشد. این موضوع وقتی که موضوعی شد قاصر هست که اصلا حامل بشد متوفا رو، حامل متوفا رو. این ما نمیخوام بگیم مفهوم دارد، نه، هر جمله‌ای وقتی که موضوعش برش قابل به اصطلاح تعیین شد این قصور دارد. گفتن اصنع شکلا رباعیا متساوی الاضلاع قائم الزاویه. خب این حدود صغور برای بیان چی است آقا؟ موضوعه. آقا این مستطیل شامل میشه اصنع شکلا رباعیا متساوی الاضلاع قائم الزاویه وقتی که بگن این حدود رو آیا این میتونه مستقیم شامل بشه؟ نه. اینجا هم گفته انفق المطلقات اذا کان اولات حمله، یا عبارت دیگر انفقو اولات الاحمال اذا کانو کنه چی آقا؟ مطلقات. خب اینجا آیا اولات احمال از مطلقان حضوری های شامل میشه؟ خیلی قصور دارد. پس این عبارت است از قصور این خطاب، یعنی نمیتواند اون احمال اولات الاحمال متوفا عنها چی بشه آقا؟ چون پس فرمایشون درست نیست. نتیجه چی میشه آقا؟ نتیجه این است که این استدلال ایشون برای که برای اولات الاحمال هست این درست نیست. حالا آیا برای اولات الاحمال هست یا نه؟ به نظر ما دلیل چیز دیگری هست. دلیل چیه؟ اگر چنانچه مباحث قبل دیروز و امروز رو در نظر بیارید زود باید جواب بدید اگر حاضر و ذهن باشید و گرفته باشید. دلیل ما صیغه تنامی است و اون روایتی که گفته حامل ینفق در این بعد در این صیغه‌ای که داشتیم بعد این بوده در صحیح ابن مسلم محمد ابن مسلم عن احدهما توجه فرمودی قال المتوفا، التفات بفرمایید، المتوفا عنها زوجها ينفق عليها. چطور شما سوال مداره استفاده کردی از این آیه انفقوا علیهن که نفقه مالی کی هست آقا؟ اولا کنه هم به خب این هم دارد ینفقه علیها جه زمین مفرده و زمین فقط جمعه، از این استفاده میشد که پس این استقاق رو کی داره؟ حامل داره. این در خصوص کی هست آقا؟ المتوفا عنها زوجها. خب این رو داشته باشید شما و همچنین صحیح کنانی کجا
محل انفاق همین ذره دوتا علیه ها محلش همین
اون آیه دیگه گنجه دونه
در روایت دونه
خب دیگه
ما عرض کنم که اصلا امکان این که بطور جنون رو علال بلد این
در اون
زورش
نه دیگه
در بحث ملکیت
در اینجا وقتی فقها اختلاف کردن این همه فقها دارن اختلاف میکنن واسه چیه؟ برای اینکه گفتن که اینجا ملاک انفاق فقط هم ما مطلق متوفا هم از زوجه رو که نتیجه نگرفتیم در این جمع که فقط گفتیم دائم مدارش چی هست که هم یعنی چون گفتیم که فقط متوفا هم از زوجه های حامل و الا حائل رو که در این بحث قبلی ما به چه نتیجه ها رسیده بودیم؟ حاضرتون هستی که نصوص صحیح داشته و این نتیجه رسیم که حائل استحقاق نقضه چی آقا؟ ندارد. هم اجماع هم هست، اتفاق نص و فتوا هر دو بر این است که متوفا عنها زوجه های حائل استحقاق نقضه چی آقا؟ ندارد. خب خب اگر اونجا محل انفاق بودن و علیه ها در اونجا چطور علیه ها بوده ما گفتیم ینفق علیه ها قرینه هست اینم ینفق علیه ها من سهم ولده ها یعنی او مستحق نفقه هست و لذا فقها که در اینجا اونایی که میگن در واقع این حامل هست الحامل مطلق لعجلهی چرا عرض کرده بودیم دیگه این لعجلهی بودن یعنی لعجل ولد بودن دلیل نمیشد که استحقاق نفقه برای حامل نیست. استحقاق نفقه رو حامل دارد چون شارع امر به انفاق رو حامل کرده.
چرا مثلا
ولده
ها این زور میده که
بخاطر اون لحجه هست به خاطر اینکه در حقیقت او این ولد است که درش ازش ارتضاق میکنند. ولد که قابلیت استحقاق ندارد اصلا، ولد که همون تازه در جنین هست. الان اونی که شارع بهش گفته انفاق بکنی عمد کرده که او رو انفاق بکنی او چیه؟ زوجه هست دیگه. اون کسی که امر شارع متعلق امر شارع هست موضوع امر شارع الان کی هست آقا؟ زوجه هست. انفقو علیه ها ینفقو علیه ها موضوع وجوب انفاق خود اون زوجه هست بس اون مستحق نفقه هست. کسی که من امرنا ان ننفق علیه ها اون میشه به امر شارع مستحق چی آقا؟ اصلا این استحقاق نفقه از کجا میاد؟ از امر شارع به انفاق. من امر شارع به انفاق علیه ها هو مستحق النفقه. تأمل بفرمایید انشاءالله تا جلسه بعد قبل از اینکه تمام بشه من این نکته رو خواستم خدمت شما عرض بکنم که انشاءالله آیون این بحث 28 اردیبهشت که عرض کردیم مباحث رو به نهر رساله انشاءالله ارائه بدید. من نکته رو خواستم عرض بکنم آقایون توجه داشته باشید. بعضی از آقایون استیهاش دارن که مثلا حالا اسمشون نوشته بشه ما گفتیم اشکال نداره یک کد آنجاهایی که متصدی این قضیه هستن بزرگواری که هست هر کس اگر چنانچه مائل باشد که اسمش تو برقه نباشه شوری نداره یک کدی میدن که فقط این کد اسر رمز خودش رو به ما میگه که ما اون رو بدونیم و بس سلام که به جای اسمش درد نشه. این قیبی نداره، اشکالی نداره. اما من اینجا که از اکثر سال کردم گفتن برای ما فرقی نداره برای همین کارم هم چون متداول در این آزمایشات و امتحانات یا این که جزء دادن و کذا و کذا دیگه نوعا با اسم دیگه. حالا اگر کنون که یه فاضل محترمی خواسته علا رأس نا و عین نا اشکالی عیبی نداره. ولی نکته اساسی این است که آیون دقیق بفرمان که این ارائه جزوه در حقیقت حقیقت مطلب اینه که ارائه جزوه
اولین نقدش به خود اون نویسنده فقط برمیگرده دیگه، اینو خیلی از این نیست. برای اینکه انسان اگر بخواد مطالبی رو که زحمت میکشد مطالعه میکند، دستبندی کرده شده در ذهنش حق بشد یا بشد، اون رو به قلم میارد. همین که به قلم میارد، آقا این ذهن تا مطلب رو منظم نکند این قلم که نمیشه که اول باید در رتبه سال و ذهن رو منظم بکنید. تازه وقتی که نمیشید و اشتباهاتی در تنظیم دارید خودتون تصحیح میکنید، یعنی به معاد اون آخرین باری که این جزوه رو پاک نویس میکنید اون ذهن خودتون رو پاک نویس میکنید. در حقیقت پاک نویس اون جزوه یکی آقا پاک نویس ذهن، یعنی آخرش ذهن منظم میشد. ذهن باید فقیهانه بشد. این فقیه که ملکه فقاهت رو پیدا میکند، ملکه فقاهت چی است آقا؟ که این ذهن فقیهانه پیدا بکند، ذهن منطقی. خب این ذهن با همین جزوه ها نوشتن ها پاک نویس کردن ها احاطه دادن ها اینها محقق میشد انشاءالله. به نحو احسن این رو انشاءالله انجام بدید که به خواست خدای تعالی ما بتونیم که از این جلسه هایی که داریم بهره ای که هدف اصلی و مطلوب هست برده باشیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.